أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سوری بود که قاعده سلطنت با قاعده لازرر تعارض میکنن، تنافی دارن. بحث کردیم این چهار صورته. یه وقت مالک در ملک خودش تصرف میکند بدون اینکه این برای دفع ضرر از خودش باشه یا جلب منفعت برای خودش باشه، نه به صورت عبث، صورت دل بخواهی تصرف میکنه، در حالی که این موجب ضرر همسایه میشه. آیا این جایزه یا جایز نیست؟ این صورت اولا بود که قاعده سلطنت اینجا در طرف مالک معارض با قاعده لازرر در طرف جار، در طرف همسایه. یه وقت همین صورت قصد اضرار هم دارد، صورت دوم. صورت سوم اونجاییست که نه، تصرف عبثی نیست، برای دفع ضرر از خودشه. یعنی اگر مالک دست بکشه از این تصرف، خودش ضرر میبینه و طوری هست که اگر این تصرف رو انجام بدهد، همسایه ضرر میبینه. دو تا ضرر مطرحه. و صورت چهارم اونجاییست که مالک تصرفش به خاطر دفع ضرر نیست، به خاطر جلب منفعته. مثلا فرض فرمایید که یه زمین بایی رو دارد، میخواد اینجا را باغ بکنه و میخواد چاه آب اینجا مثلا بزنه، بزنه چاه همسایه از بین میره، طوری است که ضرر میبینه. چرا میگید آقا اینجا چاه میزنید؟ میگه به خاطر جلب منفعت، میخوام اینجا من استفاده کنم. یه وقت نه، اصلا خودش باغ داره، اگر این چاه را نزنه باغش میخشکه. بس یه وقت برای دفع ضرر این تصرف را مالک انجام میده، یه وقت برای جلب منفعت میخواد انجام بده. بس این چهار صورت شد. فرض فرمایید که کسی خانهش کنار خانه دیگری قرار داره، میخواد 6 طبقه 7 طبقه بره بالا. خب این خانه همسایه روشنایی نخواهد داشت، از هوای مناسب برخوردار نخواهد بود، تاریک خواهد بود. خب این آقا تصرف میکنه در ملک خودش، این طبقات را میره بالا، برای چی؟ برای جلب منفعت. درست فرمودید، در حالی که این موجب ضرر همسایه میشه. اینجاها آیا الناس مسلطون علی اموالهم جاری هست یا جاری نیست؟ صورت اولا و دوم بحثش را دیروز عرض کردیم. عرض کردیم صورت دوم تقریبا لا کلام فیه، اونجایی که هیچ دفع ضرری نیست، سلام علیکم، هیچ دفع ضرری نیست و جلب منفعتی هم تو کار نیست، به قصد اضرار هم انجام میده. گفتم این که روشنه دیگه، این حرامه. حدیث لا ضرر هم اینجا رو میگیرد، چنین تصرفی رو حق ندارد، چنین سلطنتی ندارد اینا. و حرمت اضرار به مؤمن هم هست اینجا. صورت اولا رو بحث کردیم، گفتیم که خب اینجا چطوریه. اینجا عرض کردیم که ممکنه یه جاهایی در طرف مالک لاحرج جریان پیدا بکنه، در طرف جار همسایه هم لازرر جریان پیدا بکنه، تعارض اگر بکنن، تساقط میکنن، قهرن رجوع میکنیم بس به قاعده سلطنت، باز میگیم مالک حق داره. مشهور هم همین فرمودن، یعنی فرمودن که اینجا حق سلطنت اون مالک باقی هست. ولی عرض کردیم که ظاهرن اینجا فرمایش مرحوم آخوند درسته که اینجا رو باید از تزاحم بگیریم، باید ببینیم که کدومش ملاکش اقوا هست، اونو مقدم کرد. حالا اینجا یه جمله مونده، اونم این است که فرمودن مرحوم آیت الله عزبا تبریزی رضوان الله علیه این مطلب را دارن که اینجا هیچ کدوم از این قاعده ها جاری نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه امتنانی هستن، نه اینکه جاری میشن تا آرز میکنن تا ساقط میکنن، نه، ایشون میگه اصلا جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه لا حرج را این آقا جاری بکنه در مالک، بگه حرمت تصرف برای من نیست به خاطر لا حرج. خب میگه ما این لا حرج امتنانیه، این خلاف امتنان برای او همسایه شد. اون طرف هم بخواد لا ضرر را جاری بکنه، بگه من ضرر میبینم پس شما حق تصرف نداری، لا ضرر اون آقا جاری بکند، میگه آقا جاری نمیشه، چون لا ضرری که شما جاری میکنی خلاف امتنان بر امته، خلاف امتنان بر مسلم دیگر هست، از هیچ کدوم از این قواعد جاری نمیشه، چون اینجا امتنانی نیست، باید در جریان این اصول امتنان باشد. از هیچ کدوم که جاری نشد میفرماین رجوع میکنیم به اصل اولی، به قاعده، به اطلاقات. اونم میگه الناس مسلطون علی امواله، پس میتونه تصرف بکند، مون نظر مشهور از راه عدم جریان پیش آمده ایشون. توجه فرمودید که گفتتون امتنانیه، هیچ کدوم از اینا جاری نمیشه. خب جاری که نشد نوبت میرسه به اون قاعده، به اصل. ولی ظاهرن فرمایشون خالی از خلل نباشه. حالا توجه بفرمایید، اونم این که درسته اینا امتنانی هن، ولی باید شما محاسب بفرمایید که حالا اون آقا خیلی ضرر بزرگی برش متوجه میشه، ضرر عظیم بر همسایه وارد میشه، این آقا هم تو حرز واقع میشه. اینجا جریان اون لا ضرر آیا خلاف امتنانه؟ وقتی عرف میسنجن میبینن که بابا اون ضرر عظیمی برش متوجهه، ولی این هم یک کمی تو مشقت میفتد. یعنی همین میخوام تزاحم را نتیجه بگیم، امتنان نتیجهش با تزاحم یکی میشد. یعنی نتیجه امتنان نیست که بگیم که ضررها را با هم نسنجیم ببینیم کدومش اقوا میلاگه، اتوان نتیجه امتنان همینه، شما باید بسنجید که جریان پیدا کردن او باعث میشد که ضرر عظیم از او دفع بشد، ولی این طرف هم یک مثلا حرزی یا مشقت جزئی میفتد، میگن آقا این خلاف امتنان بر امت نیست، اصلا شر باید این کار شاره باید این امتنان را در حق امت داشته باشد که ضرر عظیم را از امتش بردارد، به خاطر حالا یه ضرر کوچیکی را به یک طرف میخوره که اونا نمیشه جلوش گرفت. اگر این حکم نباشد خلاف امتنان میشه. پس بنابراین ظاهرن باز امتنان مخالف اون سنجش نیست. بله اگر برابر هم بودن، سنجیدیم برابر هم بودن، خب اون موقع بله یه فرمای شما صحیح، اون موقع خب در حقیقت هیچ کدوم کنه جریان پیدا نمی کنن دیگه، یه برابر بودن در تزاحم هم همین میشه دیگه، اگر برابر بودن یه تأخیر میشه دیگه، عقل میگه الان مخیر اون طرف یا این طرف، حالا هر کدوم را مثلا یا به قرآن میرسد یا به تأخیر میرسد، دو نفره داره غرق میشه، هر دو هم در یک مثلا مقام هستن، از در علم و ایمان خب دیگه مخیره دیگه، یکی رو باید نجات بدی دیگه. خب اونجا مثلا حالا فرض کن اگر منازعه هم شد، حاکم شخص میکنه که حالا این دفعه این آقا مقدم بشه یا اون مقدم بشه، بالاخره نوبت به تأخیر میرسه. ولی اگر یکی ملاکش اقوا هست، ظاهرا امتنانی بودن باعث نمیشد که جریان پیدا نکنه. تظهرون اون اقوا ملاکن جاری میشد، در اون طرف جاری میشه و اون خلاف امتنان هم محسوب نمیشه. خب پس صورت اولا و ثانیه بحثش به اینجا نتیجه رسید که خب این صورت دوم قطعا لا ضرر مقدمه در طرف اون همسایه، در صورت اولا هم باید بسنجیم طبق سنجش طبق تزاهم رفتار کنیم. اما صورت ثالثه، صورت ثالثه اونجایی هست که مالک اگر تصرف نکنه خودش ضرر میبیند، تصرفش تصرف عبثی نیست، خودش ضرر میبیند و اگر تصرف هم بکند اون طرف ضرر میبیند. اینجا چی؟ اینجا هم علما نوعا فرمودن که خب طرف مالک مقدمه دید، فرمودن که بله طرف مالک مقدمه. عرض میکنیم که ظاهرن این فرمایش رو معیار هست دیگه، برای اینکه یا لازررها در هیچ کدوم جاری نمیشه به خاطر اینکه امتنانی هستن، یا جاری میشن تعارض و تساقط میکنن و بعد از تساقط خب رجوع میکنیم به اصل و اصل هم همون قاعده هم میشد که این الناس مسلطون علی امواله. بله اگر ضرر یکی افحش بود همونجا بحث میاد که جریان در ناحیه او خلاف امتنان نیست، ولی جریان در این طرف خلاف امتنانه. پس بنابراین در اینجا قائل میشیم که اون حق سلطنت باقی هست، الا اینکه ضرر طرف مقابل ضرر مهمی باشد، اهم باشد، یعنی ضرری که باشد که اقوا از این باشه، افحش باشه، اون موقع ظاهرا همون مقدم میشه طبق همون فرمایش که مرحوم آخوند دارن، یا طبق این بیانی که حالا امتنان بگیم که امتنان صدق نمیکنه در این طرف جریان، ولی در اون طرف امتنان صدق میکنه. پس در این صورت، در صورتی که هر دو ضرر میبینن، باز تقریبا همون مطلب شد دیگه، یا بفرمایید همون قول مشهور ولی با این قید که اون طرف ضررش ضرر فاحش نباشه. توجه فرمودید. خب صورت چهارم چطور؟ اونجایی که عدم تصرف آقای مالک به خاطر دفع ضرر از خودش نیست، بلکه به خاطر جلب منفعته. همین مثالی که عرض کردم، میخواد چند طبقه بره منزلشو بالا ببره، خب دیگه این همسایه بیچاره میمانه تو چاله کنده، دیگه نه نور میبیند نه مثلا از هوای درست میتونه استفاده بکند. خب اینجا برای جلب منفعت این طبقات رو میره بالا دیگه. اینجا چطور؟ اینجا ظاهرن طبق اون بیانی که ما در صورت دو مرز کردیم دیگه لازرر مقدم میشه دیگه، لازرر حاکمه و اینا حق چنین تصرفی ندارد اگر موجب ضرر میشه. اینجا ما خلاف مشهور را به نظر ما قوی تر نظرشون، اینجا میگیم حق چنین تصرفی ندارد که موجب ضرر بر همسایه بشه، مخصوصا اگر ضررش ضرر عینی باشه. مثلا فرض کنید که دیوار همسایه نم میگیرد و سست میشد و خراب میشد و مثلا ها یه چاهی میکنه که اون طرف را، خب اینجا میگیم آقا چنین تصرفی را شما حق نداری. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده لازرر دلیل حاکم هست، دلیل سلطنت دلیلی هست که قاعده حکم اولیه هست، حکم ثانوی مقدمه دیگه، حاکمه دیگه. این سلطنت را میاد مقید میکنه به جایی که ضرر بر دیگری نباشد. حالا شما میخوای نفع برسی، مجوز نمیشد که به دیگری ضرر بزنی. ها حالا اگر هم قائل بشیم اینجا جایزه، این بحث پیش میاد که آیا زمان دارد یا ندارد، زامن اون خسارت اون طرف میشد یا نمیشد. فرض کن که یه درخت توتی در باغچه خودش کاشته و باعث میشد که دیوار همسایه ترک برداره، درخت توت خیلی ریشه میداد و مثلا ممکنه خانه رو هم خراب کنه، مثلا عرض میکنم خب خیلی بلند میشد. خب اینجا اگر ترک برداشت، این زامنه یا زامن نیست؟ بر فرض قائل بشیم که قاعده سلطنت اینجا مقدمه و این آقا حق تصرف داره در ملک خودش، کاشته این درخت را یا در ملک خودش این چاه را ایجاد کرده. توجه فرمودید؟ اگر هم قائل بشیم که اینجا این حق تصرف را دارد، ظاهرن زمانش باید قائل بشیم، یعنی زامنه. اگر ضرری بر طرف وارد شد باید اون زمان زامنه. البته ظاهر کلمات برخی از کلمات این است که زمانی هم در کار نیست، اینا دیگه نمیتونیم بپذیریم، چون ضرری وارد کرده، یه ائتلاف مالی صورت گرفته. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، پس بنابراین این زامنه. حالا یه فرعی هم البته اینجا مطرح میشد، اونم این که ضرر عینی نبود، حکمی بود، یعنی باعث شد که قیمت خانه طرف پایین بیاد. این که چند طبقه بالا رفت، خانه که در پایین قرار داره دیگه الان نور نداره، قیمتش بیاد پایین. ضرر اینطوری، نه اینکه دیوارش شکاف برداره، نه اینکه نم بگیره، نه، باعث میشد که قیمتش پایین بیاد. آیا اینجا هم میتونیم بر اساس قاعده لا ضرر جلوی این آقا را بگیریم، یا اینکه حداقل حکم به زمانش بکنیم، بگیم ما به تفاوت قیمت را شما باید بپردازی؟ شما که آمده در این بازار عطارین، مثلا یه شغلی که مناسب اینجا نیست ایجاد کردی و خبازی ایجاد کردی، یه چیز ایجاد کردی که الان دیگه این قیمت مغازه های ما پایین آمد و تجارت ما کساد شد، باید اون ضرر را شما جبران کنی. توجه فرمودید؟ اینا میشد گفت یا نه، این دیگه محل بحث میشد که آیا لا ضرر این نوع ضررها را هم میگیرد یا نه، اونجاییست که واقعا یه تلفی صورت بگیرد، یک منقصتی عینی، نقص عینی در اون ملک طرف ایجاد بکند. اما این نوع ضررها توجه فرمودید، اینها را شاید مثلا فرض کنید که آمد و با ماشین شما تصادف کرد، ماشین شما را خوب درست کرد، تعمیر کرد و قشنگ، ولی افت قیمت پیدا میکنه. ماشین تصادفی ولو درست بشد افت قیمت پیدا میکنه. آیا لا ضرر، حالا نه مسئله جبران اون تلف اینجاها را هم شامل میشد نمیشد، یه محل بحث میشد. آیا اینها هم، این نوع چیزا هم داخل اون من اتلف مال الغیر هست یا نیست، قابل بحثه.
بین این که بین مورد سوم و چهارم که فرمودید، مورد سوم ضرر به خود طرف وارد میشه، خود مالک.
بله.
مورد چهارم نه، ضرری نبود، فقط نفعی میخواست ببره، که اگه درسته.
بله.
توی معنای لا ضرر خب فقط ضرر نگفتن که بعضی ضرر رو عدم نفع معنا کردن.
نه، ضرر همون نقصه دیگه،
عدم نفع ضرر
نیست. نه، عدم نفع ضرر بنابراین نقصه. اگر نقص به اینجاها هم شامل میشه نمیشه، اون یه بحثی میشه. به هر حال پس بنابراین فتلخصه در این بحثی که اگر تعارض پیدا کرد قاعده سلطنت با قاعده لا ضرر، ما باید صور را از هم جدا بکنیم و اینها را جدا از هم بحث کنیم. و عرض کردیم که همون صورت اولا و صورت سوم، ما طبق همون فرمایش مرحوم آخوند بحث تزاحم را مطرح میکنیم. به نوعی باید ببینیم که کدومش اقوا ملاکن هست و اینکه فرمودن آقای امتنانی اصلا جاری نمیشه، عرض کردیم نه، اگر اقوا ملاکن باشه جریانش با امتنان تنافی ندارد. توجه فرمودید. و در صورت دوم هم که قطعا لازرر جاری میشه، اون قصد اضرار دارد و حق نداره. در صورت چهارم هم که مثلا این منفعته، اونجا هم ارشد ناظر باز جاری میشه به خاطر که اصل حاکم هست. این خلاصه این سوره چهارگانه در اینجا. در صورت عرض کنم که سوم که تا عارض ضرر این بود، بعضی ها این اشکال را ممکنه مطرح بکنن، بگن که آقا ضرری که گفتیم ضرر مالک، لا ضرر در ناحیه مالک به نوعی مقدم میشه مگر اینکه ضرر طرف فاحش باشد. ممکنه بعد اشکال بکنن که شما ضرری که متوجه به خودتونه چرا برمیگردونید به طرف دیگری؟ مثلا سیلی میامد طرف خانه زید، زید این سیل را برگردونه به طرف خانه همسایه برای اینکه دفع کنه ضرر از خودش. گفتن این جایز نیست. ممکنه کسی بگه اینجا هم از اون داخل همون بحث میشد، ولی ظاهرا ربطی به اون بحث نداره، چون اینجا اینطوری نیست که ضرر اولا و به ذات متوجه این آقا بود، آقای مالک بود، مالک میخواد اینا بردارد و بیندازد خانه همسایه. نه، علی سویه بود، این تصرف را میکرد، خب ضرر از خودش دفع میکرد طبق قاعده سلطنت تصرف میکند. ولذا اون اشکالی که ممکنه مثلا به ذهن بیاد آقا اینجا ضرری که متوجه به خودته شما داری به همسایه متوجهش میکنی و این جایز نیست، اینجا ظاهرا نمیادی، رفتی به این بحث پیدا نمیکند. علی سویه است این لازررها، ولذا میگیم که یا جریان پیدا نمیکند هر دو، یا هر دو هم جریان پیدا میکند باز قاعده سلطنت در طرف این هست، مگر اینکه البته ضرر طرف فاحش باشه، اون موقع در اون طرف اقوا خواهد بود. این خلاصه بحث در این سوره چهارگانه. استثناءاتی برای این قاعده مطرح هست، اشاره بکنیم که روشنه. پس ما قاعده الناس مسلطون علی اموالهم را قبول داریم و مدرکش هم سیره هست و اون احادیثی که مرحوم کلینی نقل کردن. یعنی استثناءاتی برای این قاعده هست. یکی موارد حجر. موارد حجر را 6 مورد شمرده مرحوم طباطبایی در ریاض و ثبوت الحجر به 6 الصغر، صغیر بالغ نیست، خب اینجا محجوره دیگه، پس بنابراین نمیتونه به قاعده سلطنت تمسک کنیم بگیم آقا این مال خودشه میتونه تصرف بکند و محجور نیست، نه محجوره، اینجا قاعده سلطنت اینجا نمیاد. صغر و جنون و رق و عبده، مرض و مرض منتهی به موتی که اونجا هم باز برخی از علما شاید بگیم مشهور قائل هستن که تصرفاتش محدود میشد، به یه محاباتی مثلا نمیتونه انجام بده، بخشش نمیتونه انجام بده، به یه محاباتی مثلا فرق میگه یه چیزی که قیمتش یه قیمت معینی اونو خیلی پایین به طرف در واگذار بکنه. گفتن این نوع تصرفات دیگه محجوره. مرض و فلس و سفح، مفلسه و دویان بسا داینین الان آمدن و پولشون میخوان، اینم نداره، به حاکم رجوع کردن، حاکم حکم به مفلس بودن این آقا کرده. وقتی که این ملک این آقا کمتر از اون دین ها شد و وقتی این دین ها هم رسیده، خب اینجا اگر رجوع بکنن به حاکم، این وقت رجوع نمیکنن، خب صبر میکنن و اشکال نداره، و این وقت رجوع میکنن به حاکم، حاکم حکم به مفلس بودن این آقا یا ورشکسته بودن این آقا میکنن. وقتی خب حکم کرد این آقا حق تصرف نخواهد داشت در اون امواله که موجوده، حق تصرف نخواهد داشت. یکم فلسه، یکم صفحه. خب صفیه هم حق تصرف و مستقل ندارد دیگه، باید به اذن ولی باشد. خب پس بنابراین در این موارد ششگانه دیگه قاعده سلطنت جاری نمی شود. یکی از موارد استثناء اینه. یکی از موارد استثناء تبذیر و اسراف است. ادله تبذیر، ادله اسراف جلوی قاعده سلطنت را می گیرد. ان المبذرین کان اخوان الشیاطین و آیات لا ولا تبذر تبذیرا، خب منع هست و لذا این حق نداره مال خودش رو بسوزونه تو دریا بیاندازه، بگه که حالا مال خودمه، من سلطنت دارم. میگیم نه، قاعده سلطنت در اینجا محدود شده به حرمت تبذیر. مورد سوم، صرف مال در حرامه، در کارهای حرام اگه بخواد صرف کنه، مثلا خمر بخرد، مثلا آلات قمار بخرد و از این قبیل کارها، سمن مغنیه بدهد و این کارهایی که حرام هستن، اینها هم باز قاعده سلطنت اینجاها محدود شده، یعنی استثناء خورده، بگیم تخصیص خورده، ادله حرمت یا میگن این نوع سلطنت رو شما نداری. و مورد بعدی، مورد چهارم، وصیت بیش از ثلث. کسی وصیت بیش از ثلث داشته باشد، خب این وصیتش نافذ نیست. تا ثلثش نافذه، بیشتر از ثلثش چی هست؟ و این تصرفاتش تصرف مابعد الموت، تصرف بیش از ثلثش منوط به اذن ورثه. اگر ورثه پذیرفتن، خب اون تصرفش هم نافذ میشه. اگر نپذیرفتن، نافذ نخواهد بود. پس اینجا هم جلوی قاعده سلطنت گرفته میشد. و مورد آخری که ما اینجا یادداشت کردیم، موارد شفعه هست. دو نفر شریکن در ملک، احد الشریکین میخواست سهم خودش را بفروشه، سهم مشاع خودش را بفروشه مثلا به شخص ثالث. اینجا میگیم که میتونه این آقای شریک دیگر اخذ به شفعه بکنه، چنوی این تصرف اینو بگیرد، بگید که همون قیمتی که اون میفروشی من میخرم. پس بنابراین در این مواردی این قاعده سلطنت تخصیص خورده، اینا میگیم استثناءات قاعده سلطنت یا مواردی که تخصیص خورده. این هم روشنه. بحثی که ما اون روز متعرض شدیم ولی تکرار بشد شاید مفیده به نوعی، اونم مسئله الناس مسلطون علی انفسهم، اونم میشد به عنوان قاعده مستقل هم در نظر گرفت. الناس مسلطون علی اموالهم را بحث کردیم، میمونه این قاعده الناس مسلطون علی انفسهم. این قاعده را گاهی با عنوان السلطنت علی النفس هم یاد میشد، قاعده سلطنت علی النفس یا قاعده الناس مسلطون علی انفسهم. آیا این قاعده را میتونیم بپذیریم یا در کجاها میپذیریم؟ فیلزوره باید بحث بشدیم. اولا مدرک این قاعده چی هست؟ دو تا مدرک براش ذکر شده. یکی فحوا، همین اولویت. مرحوم حکیم به این فحوا تمسک کرده، گفته که قاعده الناس مسلطون علی اموالهم بالفحوا دلالت میکند به این که الناس مسلطون علی انفسهم. از طریق اولویت آمده، گفته وقتی به اموال انسان مسلطه، قهرن به انفس مسلطه، مسلط خواهد بود. ایشون این مطلب را در بحث این که آیا سبی برای انجام حج یا فرضاً برای انجام نماز قضا از طرف یه شخصی عباداتی که میخواد انجام بدهد باید اذن بگیرد از ولی یا نه اذن نیاز نیست؟ اونجا فرموده نه، این الناس مسلطون علی انفسهم، قولا نشسته این مثلا میخواد یک عبادتی انجام بدهد این سبی، فرموده که الناس مسلطون علی انفسهم، نیازی به اذن نیست.
خود
انفس مسلطون علی
اموالهم یکی از
استثناءش اون
یه صغر نبود،
صغر در اموال بود، اینجا این در میخواد انفسش تصرف کنه.
میگم
اونجا خودش نه، اونجا اموال بود دیگه.
بله چی بلنام باید اونجا ثابت باشه که اینجا بگیم بلفهمایی اونجا برای صغیر ثابت نیست، حالا سریم میخوام اینجا برای صغیر بلفهمایی اون بیاریم.
نه اونجا به دلیل خارجی خارج شده بود، اگر ما بودیم میگفتیم اونجا هم داره. یه جایی را شما استثناء کردید معناش نیست که همه جا استثناء بشه. ما نگاه میکنیم میگیم آقا شما الناس مسلطون علی اموالهم را قبول دارید؟ میگه قبول دارم. و میگیم آقا وقتی اینا قبول دارید بالفهوا باید این یکی را هم قبول کنید. بله یه جا استثناء خورده، اون که در اموالش باید سبی در اموالش حق تصرف بذاره. اگه
استفاده کنم از اونجا جایی که اونجا اجازه هست
به فرمایشون
استفاده کنن، چرا مثلا
این چیزی
خود
دست
خارجش کرده
و میخوام به فرمایشون بیارم؟ نه خب اونجا آخه اگر طبق قاعده خارج بود فرمایشون درست، ولی اونجا از دلیل به خاطر دلیل خارجی خارج شده.
حتی اولش اینی که آقا انوصلن
قلعه اموالهم عام یک تخصیص خورده
به غیر
سبی،
درسته؟
تخصیص خورده به غیر سبی اموالهم. بله
وقتی که
تخصیص خورده دیگه، ولی اقتضای طبع این قاعده چی بود؟ میگفت که بابا اینم تصرف حق تصرف داره، بچه ممیز خیلی عاقل به اصلاح کار بلد. میگفتن اگر این نبود میگفتن آقا کارش نافذه در حد اموالش. به هر حال اشکال شما به اصلاح قابل توجهه، ولی خب عرض میکنم که قابل جوابم هست. اینشون آمدن از راه فهوا پیش آمده، درست فرمودید؟ عبارتشون هم اقول و عبارت مرحوم حکیمه، اعتبار اذن الابوین او خصوص الاب خلاف قاعدت سلطنت بر نفس، خلاف قاعده سلطنت بر نفسه. البته الان که شما فرمودید باید یه مراجعه مجددی بکنیم که این را ایشون در کبیر میگه یا در صغیر هم میگه. کبیر میخواد، ولد کبیر میخواد یه نماز مستحبی بخونه، پدر میگه من راضی نیستم. فرمودید اشکال شما در صغیر میاد دیگه، در کبیر حالا عبارت شما باید مراجعه بکنیم. من خاطرم بود که ایشون در صغیر میفرماید، حالا در کبیر ایشون فرماید اعتبار اذن الابوین او خصوص الاب خلاف قاعده السلطنه علی النفس، خلاف قاعده سلطنت بر نفسه. المستفاد من دلیل قاعده السلطنه علی المال بالفهوا. خب این قاعده را از کجا به دست آوردید؟ ایشون فرماید که استفاده می شود از دلیل قاعده سلطنت بر مال بالفهوا استفاده می شود، به طریق اولویت، به مفهوم موافقت استفاده می شود. حداقل اینکه میگید به تنقیح منات، یعنی همون مناتش یکیه، یعنی اولویت هم نفرمایید، حداقل در یه درجه میبینن اینها را، اونا که پذیر اینا باید بپذیری دیگه. ایشون بیان نمی فرماین که چگونه این اولویت را یا حداقل این تساوی منات را ایشون قائل هستن بین مال و بین تسلط بر مال و بین تسلط بر نفس، اینا بیان نمی فرماین، همین بالفهوا فرمودن و تمام کردن.
اون اینکه اگر دلیل سلطنت بر نفس وجود نداشته باشه شخص میتونه بره کارگری کنه؟
نه خب حالا بالفهوا را شما بفرمایید.
سوال
خب نه خب نه اونو بحثش میاریم، اون قطعا اینکه اشکال نداره،
حتی اگه دلیل هم نداشته باشه.
بله
حتی اگه دلیل هم نداشته باشه
اون دلیل داشته، خب دلیل هست دیگه، قاعده سلطنت بر نفس هست و اونجا قطعا بابا اونجا قطعا اجاره نفس که خب در قرآن وارد شده، حضرت موسی علیه السلام خودش اسیر قرار داد، خب اون دلیل خاص داریم اونجا.
حالا ایشون
چی بودن؟ مرحوم
حکیم. سلطنت بر نفس رو حتی در اینجا آدم دستی ازش قطع بشه اینا تعمیم میدن یا نه؟
نمیدونم همینجا رو فعلا فرموده.
سوال دیگه.
نمیدونم والا ایشون
بر نفس معلش تا کجا هست؟ خودم تا کجا ادامه میده؟ نکته مرزم چیه؟
خب حالا
میگم که این این مقدار که اجازه پدر لازم نیست و ایشون نیاز نیست که از سلطنت بر نفس بخواد استفاده کنه و اولویتی یا هر چیزی. دلیل های دیگه
ما
مثلا اجاره دادن
هم. اجاره نمیده، خودش بچه یا بزرگ میخواد نماز مستحبه بخورد، اجاره نمیده، میخواد از طرف پدر بزرگش یا کسی دیگر نماز قضا بخوند، پولی هم نمیگیرد. اینجا ایشون میفرماید که این جایزه به خاطر قاعده سلطنت بر نفس. توجه کنید، اون وقت سلطنت بر نفس هم دلیلش رو میگد فحوا، فهوای سلطنت بر مال. این فهوا را چطور بیان فرمودن، چطور در نظر گرفتن روشن نیست برای بنده، ولی شاید از این راه بفرماین که اون سلطنت حقیقی، نه سلطنت اعتباری، سلطنت حقیقی انسان بر خودش اقوا است از سلطنت حقیقی بر مالش. سلطنت اعتبار رو نمیگیم ها، اعتبارن حالا ملکیتی واقعا اعتبار میشد نمیشد اون یه بحث دیگه است، نه سلطنت اعتبار، نه سلطنت حقیقی. من الان تو دستم میتونم بیشتر سلطنت دارم بر دست و بر پا و بر چشم و بر گوشم تا بر یه مالی که اونجا افتاده. توجه فرمودید؟ خب بگیم که وقتی که در اون مال سلطنت اعتبار شد، با اینکه اونجا سلطنت حقیقی ضعیفتره، شاره اونجا را قبول کرد، اینجا را به طریق اولا قبول میکنه، چون اینجا سلطنت حقیقی اقوا هست، اون ممکنه مثلا مد نظرشون باشه که قهرن اینجا سلطنت حقیقیتون اقوا هست، پس سلطنت اعتباری هم اینجا خواهد بود. وقت اگر این فرمایشون جوابشون است که نه ملازمه نیست، ممکن حالا اونجا شاره به جهت مصالحی اعتبار سلطنت را کرده، ولی اینجا نه، اینجا اعتبار سلطنت نشده، درست سلطنت حقیقی هست ولی اعتبار سلطنت بحث ما هست، آیا اعتبار ملکیتی اعتبار سلطنتی شده یا نشده. پس بنابراین این که حالا شما سلطنت حقیقی اینجا قوی هست، پس باید حتما اعتبار سلطنت هم بشود، این اول کلامه. مگر اینکه الا اینکه کسی مثل مرحوم ایروانی قائل بشد که نه اونجا هم انسان نسبت به خودش هم اصلا سلطنت اعتباری داره، اصلا ملکیت داره، اگر اینا بگد بله دیگه به همون الناس مسلطون علی امواله مثلا خودش میگیرد، چون این هم میشه یه مال دیگه. دست فرمودید، حالا دیگه داره وقت میگذره، من عبارت مرحوم ایروانی را یه چند جمله شو بخونم براتون. ایشون میفرماین فإن اول سلطان للشخص هو سلطانه علی نفسه، اولین سلطنت ما به خودمون هست، و ملکه لنفسه ثم سلطانه على منافع نفسه ثم سلطانه على اعمال نفسه. اول جان ما در اختیار ما هست، بعد منافع مثلا رفتارهایی که انجام میدیم یه جا نگاه میکنیم منافع دیگه، ثم سلطانه على اعمال نفسه، اینا همش در مرتبه بعدی هستن، و فی المرتبه الاخیره هو سلطان شخص الا ما ملکه و بالحیازه، با حیازت ایست رو دست میاره اونجا سلطنت دارد، من الامور خارجیه و هذه السلطنه، که این که به امور خارجی سلطنت دارد، منبعثتون من السلطنت الاولا، یعنی سلطنت بر نفسه، و من مراتب هم نازله، فإن شخص به ما صرف من قوا و من استراحت نفسه و تحمل الحر و البرد فی سبیل تحصیل الاموال بالاستیاد، رفته کنار دریا اونجا تور انداخته و به زحمت حیازت کرده این ماهی ها را، ول احتتاب ول احتشاش یملک هذه الاشیاء، خودش زحمت می اندازه، اون سلطنتی که بر نفسش داره باعث میشد که این سلطنت بر اموال ایجاد بشود. بله، اذ هذه هی قواه و راحته التي صرفها و بدلها، در حقیقت اینا همون قوای من بودن که اینجا تجلی پیدا کرده، یعنی این قوا انرژی که صرف کردم، به تعبیر امروزی اینها انرژی های من هستی که صرف کردم این مواردی که حیازت کردم. پس در حقیقت سلطنت من بر اینها فرع سلطنت بر اون قوای خودم هست. نظر بودید؟ خب بعدشون فرماید که حتی حصل هادهی فیختصه و بالاستراحه به هادهی الاشیا و الالتزاس به ها. پس بنابراین اینا میتونه داخل اینا استراحت کنه، یه جایی درست کرده خانه یا با اینا لذت ببره، چون همون انرژی خودش صرف کرده دیگه. خلافا للاشتراکیین المنکرین للملکیه، مخالف اون سوسیالیست ها، مارکسیست ها، سوسیالیست ها که اونا اصلا مخالف منکر ملکیت هستن. معلومه اون زمانیشون هم این بحث های سوسیالیستین ها اشتراکی میاد. خلافا للاشتراکیین، اون سوسیالیست ها که المنکرین للملکیه و الاختصاص، و قد عرفت ان ام بله مملکات هی الهیازات و کل ما عداها من النواقل فهیه تنتهی الهیازات. شما میگه که خرید و فروش اینا که ملکیت میاره در حقیقت باز ریشش برمیگرده به هیازت. پس همه ملکیت ها ایشون به نوعی برمیگردونن به همون هیازت، که ریشه این ملکیت ها همش از هیازت. هیازت هم با صرف چی هست آقا؟ انرژی هست. که ما یه وقت در اون بحث همی وقت اشکال کردیم که همه این ملکیت ها رایشون به کار به نوعی برمیگردونه، حالا اینکه نه، ممکنه به ارث اینها هم برسه. حالا اونجا هم این عبارتشون رو ندیده بودیم. و بله، فکل ما عداها من النواقل فهیه تنتهی للهیازات لا محاله، فإن ملک ناشیئا بالشراء فقط ملکناه به هیازت نال سمن، چون سمن را ما هیازت کردیم، حالا رفتیم با اون یستی میخریم. ولو به وسائد او ملکنا شیئا بالهبه و بالارث فقط ملکناه به هیازت من انتقل المال من هیلینا، باز اون پدر ما هیازت کرده بود، اون منتقل شده به ما. این طوریشون جواب به ما ان هیازته و هیازتنا کما فی الارث، چون که انده ما یه وجودی از او هستیم، یک وجود هستیم در دو تا کالبد، مثلا هیازت او هیازت ما حساب بشد. و لذا در حقیقت کما فی الارث او به تفویض منه حق هیازت او هیلینا کما فی الهبه. ثم این معنا سلطنت النفس علی النفس و ملک النفس للشخص هو عین معنا الحریه. حالا که میگه دا ملکیت را ما اینجا درست کردیم اول بر خودمان، این معناش همون حریته. كما ان معنى سلطنه النفس على منفعه النفس وسلطنه النفس على فعل النفس اللذين هما من مراتب ناظر النفس هو عين معنى الاطلاق وعدم الدخول في القيد وتحت سلطان احد. ما بكارمون بشؤون زندگیمون، يعني ما آزاد هستیم. و بالعكس، و معنى سلطنه الغير على النفس دیگری بر نفس ما مسلط باشه هو العبوديه، میشه برده میشه، و رقیه و دخول تحت القید و تحت سلطان الغیر. فالنفسو تملک النفس و النفسو تملک الخارج من النفس. پس اصلا ملکیت همش برگشت همون به ملکیت نفس. و ملکها فی المقامین به معنی واحد، ملکیت نسبت به اموال همون ملکیت به نسبت به نفس یک معنا دارد، همون اعتباری هست. و این کان ملک و حال نفس به معنی الحریه و ملک و حال الخارج من النفس به معنی العبودیه، که شخص بنشه. ولی خب این یکیه. و رقیه فالحر مملوک لنفسه و العبد مملوک للاجانب، ما مالک خودمان هستیم. شو اینطور فرمود. و سلطنت الحر علی نفسه و ملکه لنفسه هو معنا الناس مسلطون علی انفسه. اینشون الناس مسلطون علی انفسه را اینطوری درست کردن که بیاییم این فهوا درست میشه. اگر اینا بگیم یه فهوا درست میشه، چون میگه این طرف اقوا هست و به معنی واحده، پس این میشه و سلطنت علی الغیر هو معنی الناس مسلطون علی امواله. سلطنت بر غیر میشه علی اموالهم، سلطنت بر نفس میشه علی انفسهم، و فرمودن این اقواست. اگر اینا بپذیریم، چون نوعا علما نمیپذیرن، میگن دیگه اعتبار ملکیت بین خود انسان و ذمه خودش و خودش وجود ندارد. توجه فرمود، ولذا میگن اگر دین را به خود طرف بفروشی، به خود مدیون بفروشی، من از مثلا فرض کنید که در ذمه شما یه 10,000 تومان شما طلبکارم، 10,000 تومان را موعدش نرسیده، گفتم آقا به 8,000 تومان به خود شما میفروشم، شما هم پذیرفتید، چی گیر شما آمد که به من دادید؟ مالک ذمه خودتون شدید دیگه، اون 10,000 تومانی که در ذمه خودتون داشتید اونو مالک شدید. میگن آقا اینجا ما آنن ما میگیم مالک شده و از بین رفته، چون همین علما میگن به خاطر اینکه معنا نداره انسان مالک چیزی بر خودش باشه، ولذا میگن اونجا از باب زیغ الخناق میگیم که آنن ما مالک میشد و از بین میره. اگر فرمایشون باشد که خب بگیم چه اشکال داره دیگه، مالک ذمه خودش باشد دیگه. این که آقایان هی میگن آنن ما آنن ما، این برای این است که این ملکیت را در این طرف اصلا قبول نداره.
نه این از ملکیت انسان بر نفس خودش در روایات و اونها ظاهرن او هست.
نه
خب شاید هم قرینه باشه، برای اینکه بالاخره چون مسئله بدیهی هست، انسان مالک هم ملکیت تکمیلی داره نسبت به خودش، حرکتی انجام بده مثلا موهاشو کوتاه کنه مثلا، مالکیت اعتباری
اون
وقت
باید
ببینیم اینجا
بس میاد
همین دیگه
اعتبار
هست
یا نه، همین دیگه ملازمه باشه، بتونیم ملازمه برقرار بکنیم. مثلا بگیم که الان یک
خود اینی که
حضرت حق هم
مالکن شارعه در اینجا، شارعه
مالکیت
اعتباری داره،
ولی مالکیت اعتباری نه، اونجا مثلا محل بحثه دیگه، همین که فرمودید
محل بحثه و مالکیت حقیقی داره. ببینیم آیا مالکیت اعتباری هم میتونیم برای خود من قائل بشیم یا نه. من دیدم اونجا هم بحثی هست، اختلافاتی هست. تو اینجا هم در اینکه مالکیت حقیقی انسان بر خودش و اعمالش مثلا داره که محل بحث نیست، در روایات هم نه چیزی نشده،
ولی اثبات هم نشده دیگه.
اینی که روایاتش مالکیت اعتباری هست، شخصی مثلا کلیه خودش رو بخواد بفروشه
بل.
یا مقداری از خون خودش رو بخواد بفروشه، یا مثلا جزئی از بدنش رو بخواد بفروشه، الان مثلا تو هم بحث تلقی مصنوعی اینها میگن هبه میکنه اسپرم رو، ولی شخصی بخواد مثلا بفروشه
بله
پول میخواد
بله،
اینجا هم این بحثا نیست
بله دیگه. بله عرض میکنیم که این فرمایشون، این مقدمات ایشون که مرحوم ایروانی فرمودن، این نتیجه را ندارد که حتما چون سلطنت هست پس سلطنت اعتباری هم هست، پس ملکیت هم اعتبار می شود. ظاهرا این قابل تفکیک هستن. حالا بیانشون این است که نه، اینها از یک سنخن بله، ولذا همون اونم اتفاقا سلطنت بر مال هم ناشی از سلطنت بر نفسه. اگر فرمایششون را بپذیریم، فرمایش مرحوم حکیم، دیگه درست خواهد بود، ولی ظاهرا از میکنم که این بیانشون قابل نقد باشد. یک مستند دیگر و دلیل دیگری برای این قاعده ذکر شده، اونم سیره اقلائیه که حضرت امام رضوان الله علیه اینا مطرح کردن. حالا این را انشاءالله فردا عرض میکنیم تکمیل بشد. الحمدلله رب العالمین.